ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همکاری میکنم. بیشترین بخش این برنامه حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان و جهان، منطقه و جهان میباشه. اما در آغاز توجه کنید به اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون.
صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه گفت وای می خواهد نیروهای این کشور تا 5 سال آینده از افغانستان خارج شوند. 3 عسکر قوای بین المللی در افغانستان کشته شدند و طیارات بی پیلوت آمریکایی پناهگاه ملیشه ها را در مناطق قبایلی واقع در شمال شرق پاکستان مورد هدف قرار داده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه گفت که وای می خواهد تا نیروهای این کشور تا 5 سال آینده افغانستان را ترک بگویند. در پاسخ به یک سوال خبرنگار در آشه اجلاس رهبران گروه 8 در کانادا، کامرون گفت وای می خواهد که نیروهای بریتانیایی تا انتخابات بعدی آن کشور که در سال 2015 میلادی برگزار می شود به کشورشان برگردند. سخنان صدر اعظم بریتانیا یک روز بعد از آن مطرح شد که صدر اعظم جدید استرالیا با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد تعهدات نظامی کشورش به افغانستان اطمینان داد. در این حال بعضی ناظرین به این باورند که صدر اعظم جدید استرالیا ممکن تلاش کند تا قوای 1550 نفری کشورش را پیشتر از افغانستان اخراج کند، زیرا جنگ در افغانستان از حمایت مردم برخوردار نیست. 3 عسکر قوای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند و 811 تن که سرهایشان بریده شده است یافت گردیده است. محمد خان معاون قماندان امنی اروزگان گفته است یکی از باشندگان اروزگان خاص 811 تن را در این ناحیه پیدا کرده است. مقامات پلیس در این ولایت میگویند طالبان این افراد را متهم کرده بود که گویا آنها یا برای حکومت جاسوسی میکردند و یا برای حکومت کار میکردند. به گفته پلیس حداقل 5 تن از قربانیان بریده شده است. در این حال قوای ناتو میگوید 2 عسکر آنها در عملیات جداگانه در جنوب و شرق افغانستان کشته شدند و سومی در نتیجه زخم هایی که به روز پنجشنبه برداشته بود جان داد. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. طیارات بی پیلوت آمریکایی پناهگاه ملیشه ها را در مناطق سرحدی واقع در شمال شرق پاکستان مورد حمله قرار داده است. به نقل از مقامات امنیتی پاکستان، آژانس خبررسانی فرانس پرس می نویسد در نتیجه این حمله 2 تن از ملیشه ها کشته شدند. حمله هوایی یک خانه را در منطقه میرعلی مورد هدف قرار داده است. میرعلی در 30 کیلومتری شرق میرانشاه شهر عمده وزیرستان شمالی موقع دارد. یک مقام پاکستانی میگوید آن کشور نظارت از 7 صفحه عمده اینترنتی را به خاطر متن‌های ضد اسلامی آغاز خواهد کرد. علاوه بر این 17 سایت اینترنتی که کمتر معروف هستند و از نظر مسلمانان اعانت تلقی میشوند نظارت خواهند شد. این تصمیم به تعقیب ادعایت یک قاضی در ایالت پنجاب پاکستان گرفته شده است. خرم مهران سخنگوی اداره مخابرات پاکستان امروز گفت گوگل، یاهو، یوتیوب، آمازون، هات میل، MSN و بینگ از جمله صفحات اینترنتی هستند که مورد نظارت قرار خواهند گرفت. به گفته مهران متنایی که توهین به مقدسات مذهبی باشد مسدود خواهند شد. در ماه می پاکستان به طور موقت صفحه اینترنتی فیسبوک را برای 2 هفته مسدود کرد. فیسبوک بعد از آن مسدود شد که تصویری که منسوب به پیامبر اسلام بود در این صفحه اینترنتی نشر شد و این عمل سبب خشم مردم گردید. در صورتی که تعزیرات یک جلبه اتحادیه اروپا بالای تهران کمپانی های روسیه را متاثر بسازد، این کشور ممکن همکاری خود را با اتحادیه اروپا در مورد بنبست هسته‌ای ایران محدود نماید. این موضوع را ولادیمیر جیزوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا بیان کرده است. جیزوف همچنین اتحادیه اروپا و آمریکا را به خاطر تعزیرات جدید بالای ایران مورد انتقاد قرار داده و گفته است این تعزیرات بیشتر از تعزیراتی است که شورای امنیت آن را وضع کرده و از حمایت روسیه برخوردار بوده است. و افزود تعزیرات جدید هم از لحاظ مفاد و هم از لحاظ تکتیکی نادرست است. آمریکا میگوید آن کشور امیدوار است تا قرقیزستان یک رفراندوم یا همه‌پرسی عادلانه و شفاف را بیاندازد. قرار است دهندگان به روز یکشنبه آرای خود را در مورد قانون اساسی با صندوق‌های رای بریزند. اداره موقت قرقیزستان این همه‌پرسی را حیاتی تلقی می‌کند. این رفراندوم به تعقیب خشونت‌های مرگبار اخیر در این کشور راه اندازی می‌شود. در نتیجه این خشونت‌ها صدها تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن صدها هزار نفر از اقلیت‌های ازبک از خانه‌هایشان بیجا شده و حدود 100,000 تن به طور موقت به ازبکستان مهاجر شدند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است سفارت آن کشور در بشکک تیمی کوچک از ناظرین را برای انتخابات فراهم خواهد کرد. بریتانیا و روسیه تعهد کرده اند تا روابط غیر صمیمانه‌شان را بهتر بسازند. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا و دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه در آشیه اجلاس گروه اش در کانادا با هم ملاقات کردند. در چند سال اخیر روابط بین بریتانیا و روسیه با مشکلات مواجه بوده است. یکی از مسائل جنجال برانگیز میان دو کشور زهر دادن به الکساندر لیت وینکو جاسوس سابق روسیه در سال 2006 میلادی در لندن بوده است. رهبران اش کشور صنعتی جهان در کانادا ملاقات میکنند تا چگونه بهبود اقتصاد شکننده را حفظ کنند. مقامات آمریکایی میگویند رهبران این کشورها با هم توافق کردند تا حکومت ها باید در مورد پروگرام‌های محرک تمرکز نمایند و بعدا در مورد مالیات مردم فکر کنند. قبل از سفرش به کانادا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت وای امیدوار است تا تلاش ها به خاطر رشد اقتصادی امانگ شود. اوباما در مورد چنین میگوید:
This weekend in Toronto I hope we can build on this progress by
در آخر این هفته امیدوارم تا بتوانیم تلاش‌های خود را از طریق امانگی به خاطر رشد اقتصادی بیشتر سازیم، اصلاحات اقتصادی را تعقیب کنیم و اقتصاد جهانی را تقویت ببخشیم. در این حال دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا اختلاف بین اروپا و آمریکا را در این مورد رد کرده است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است آمریکا نظر مخالف در مورد پالیسی کاهش کسر بودجه اروپا نداشته است. قرار است اجلاس گروه 20 به شمول قدرت‌های اقتصادی در حال رشد مثل هند، چین و برزیل اجلاس دو روزه را در تورنتو آغاز نمایند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 ماه جولای سال جاری میلادی سفر خود را به اروپای شرقی و قفقاز آغاز میکند. طبق اعلامیه وزارت خارجه آمریکا سفر کلینتون به هدف تقویت مناسبات دو جانبه صورت میگیرد. در جریان این سفر کلینتون با مقامات اوکراین، پولند، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان ملاقات خواهد کرد. قصد سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جیمز جفری را به حیث سفیر آمریکا در عراق معرفی کرده است. قرار است جفری جانشین کریستوفر هیل سفیر فعلی آمریکا در عراق گردد. جفری فعلا به حیث سفیر آمریکا در ترکیه ایفای وظیفه میکند. در زمان جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا جفری به حیث مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور عراق نیز ایفای وظیفه کرده است. سنای آمریکا باید کاندیدی جفری را تایید کند. و دیک چینی معاون رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از احساس ناراحتی در شفاخانه بستری شده است. یک سخنگوی دیک چینی گفته است در آخر هفته انتظار می رفت تا معاون رئیس جمهور سابق آمریکا به خاطر معاینات به شفاخانه برود. دیک چینی که 69 سال عمر دارد از دیر مدت زمان بدین سو دچار مریضی قلبی بوده است. پایین اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان عزیز، شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما مطالعه کنید. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. اما در برنامه فعلی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. صدر اعظم بریتانیا خواهان برگشت نیروهای این کشور از افغانستان در 5 سال آینده می باشد. همچنین در یک مطلب تحلیلی می شنوید که احمد رشید کارشناس امور منطقه پیشنهاد می کند با تغییرات در فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان، استراتژی نیروها در افغانستان بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. از سیلاب‌های اخیر در بغلان نیز گزارش داریم و خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی وردوج بدخشان رفته تصویر از اوضاع این ولسوالی پیشکش می کند. نمایشگاه تولیدات افغانستان و تاجکستان در دوشنبه گشایش یافته است. با خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد که از این نمایشگاه دیدن کرده تا یک تماس تلفنی جویای جزئیات بیشتر می شویم. مصاحبه هم درباره تأثیرات تعزیرات وضع شده بر ایران بالای افغانستان داریم و گزارش هم از اوضاع قرقیزستان. در پایان برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان نشر می شود. با ما باشید. صدر اعظم بریتانیا میگوید خواهان برگشت نیروهای این کشور از افغانستان در 5 سال آینده می باشد. دیوید کامرون این مطلب را در حاشیه اجلاس رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان در کانادا ابراز داشته گفت که می خواهد نیروهای این کشور تا انتخابات بعدی که در سال 2015 در بریتانیا دایر می شود به کشور خود برگردند. صدر اعظم بریتانیا این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که صدر اعظم جدید استرالیا یک روز قبل از وی در تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا در مورد تعهدات نظامی این کشور در قبال افغانستان اطمینان داد. جزئیات بیشتر در این باره از خالد مفتون.
دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا روز جمعه گفت که وی میخواهد تا نیروهای این کشور طی 5 سال آینده از افغانستان خارج شوند. در پاسخ به سوال یک خبرنگار در حاشیه اجلاس رهبران گروه اش در کانادا، کامرون گفت میخواهد قوای آن کشور تا انتخابات بعدی بریتانیا که در سال 2015 برگزار میشود به کشورشان برگردند. در حالی که قوای بریتانیا 9 سال را در افغانستان سپری کردند، کامرون گفت بریتانیا نمیتواند 5 سال دیگر را در افغانستان باقی بماند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، جنرال دیوید ریچارد، قماندان نیروهای بریتانیایی، به روز چهارشنبه گفت قوای آن کشور بین 3 الا 5 سال دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته رویترز، نیروهای بریتانیایی درگیر شدیدترین برخوردها در ولایت المان بودند. رویترز می نویسد با وجود افزایش اخیر قوای آمریکایی در افغانستان، حضور طالبان هنوز عقب زده نشده است. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال بیش از 300 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. تلفات عساکر این کشور سبب کاهش حمایت مردم بریتانیا از جنگ افغانستان شده است. در این حال آمریکا پلان دارد تا خروج نیروهایش را در ماه جولای سال 2011 میلادی از افغانستان آغاز کند و رهبری امنیت را به نیروهای افغان بسپارد. ولی اداره آمریکا نگفته است که با چه تعداد از نیروهای آن کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. با آن که صدراعظم بریتانیا گفته است که خواهان برگشت نیروهای آن کشور در 5 سال آینده است، کامرون میگوید طرفدار زمانبندی جدی برای اخراج نیروهای آن کشور از افغانستان نیست. به گفته کامرون، قوای آن کشور تا زمانی باید در افغانستان بماند که نیروهای افغان قادر به تامین امنیت در کشورشان شوند. بعد از آمریکا، بریتانیا بیشترین عساکر را در افغانستان دارد. در این حال آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می نویسد انتظار می رود که کامرون با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس سران 20 کشور با هم ملاقات کرده و مسئله پیشرفت در افغانستان بخش عمده آژانده ملاقات دو رهبر خواهند بود.
در گزارش همکارم خالد مفتون شنیدید که صدر اعظم بریتانیا می گوید خواهان برگشت نیروهای این کشور از افغانستان در 5 سال آینده می باشد. با برکناری جنرال استنلی مکرستل از فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان، استراتژی این نیروها یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. این پیشنهاد را احمد رشید در یک مقاله در روزنامه فاینانشل تایمز مطرح کرده است. این ژورنالیست شناخته شده پاکستانی که دو کتاب و مقاله های متعدد در مورد افغانستان نوشته است، در این مقالهش به برخی از مسائل دیگر در افغانستان از جمله پروسه مصالحه با طالبان روشنی انداخته است. فشرده این مقاله را از همکارم قادر حبیب میشنوید.
احمد رشید میگوید پس از برکناری جنرال استنلی مکریسل از پست قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، باید بر استراتژی نظامی افغانستان یک بار دیگر غور شود. وی همچنین میگوید همزمان با این، مقامات ارشد اداره باراک اوباما باید با متحدینشان همنوایی نشان داده تلاشهای خود را گسترش دهند. احمد رشید نوشته است که جنرال پاتریوس در یک زمان حساس باعث فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شده که بحران افغانستان باعث میشود که توانایی غرب در ساختن یک پالیسی متحد خارجی متاثر شود. احمد رشید با دنبال تذکر از ضعف و ناتوانی ها در حکومت رئیس جمهور کرزی میگوید عدم موثریت تیم اوباما اندک برملا شده، زیرا کسانی گماشته می شوند که در ارتباط به پالیسی آمریکا در منطقه تصمیم می گیرند و در این مورد معلومات ندارند. نویسنده در ادامه به اختلافات میان ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، و سفرای آمریکا در کابل و اسلام آباد اشاره کرده، میگوید در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بر سر پالیسی راجع به رهبران ملکی افغانستان و پاکستان بین جنرالان نظامی اختلاف نظرهای موجود است. احمد رشید مینویسد رهبران افغانستان و پاکستان از این اختلافات با خبرند و آنها تلاش کردند که از آن استفاده کنند. احمد رشید با یادآوری از مشکلات نیروهای ناتو در عرصه نظامی یادآور شده، مینویسد که 5 ماه از عملیات مارجه میگذرد اما تا هنوز موفقیت در آنجا قاطع نیست. عملیات ناتو در قندهار به تعویق افتاده و تلفات این نیروها نسبت به هر وقت دیگر افزایش یافته است. رشید می نویسد که آقای کرزی با طالبان خواهان جنگ نه، بلکه خواهان گفتگو می باشد. اروپایی ها نیز بر امریکایی ها فشار می آورند اگر به گفتگوها آماده شوند احتمالاً راه صلح‌آمیز پیدا شود. اما همکاران اوباما تاکید می کنند که باید نخست طالبان از لحاظ نظامی تضعیف شوند. احمد رشید می نویسد رهبران طالبان آماده گفتگو با آمریکایی ها هستند و اکثر افغان ها هم خواهان سهم آمریکا در گفتگوها می باشند. به نوشته وی آمریکا می تواند از دادن امتیازات زیاد از سوی حکومت کرزی به طالبان جلوگیری کند و اجازه ندهد که پاکستان شرایط خود را بر کابل تحمیل کند. احمد رشید پیشنهاد می کند که نیروهای آمریکایی و ناتو باید به اهداف اولویت قائل شوند که به سهولت به دست آمده می تواند. آنها باید به پیشرفت اقتصادی و بهبود خدمات حکومتی توجه کنند. وی می نویسد که این نیروها باید روی بهبود وضعیت امنیتی شهرهای کابل قندهار و سایر راه‌های مواصلاتی و امنیت کابل و ولایات اطراف آن تمرکز کنند که در آن شمار طالبان اندک است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بغلان 3 تن جان دادند. مقامات می‌گویند که این سیلاب‌ها علاوه بر تلفات، خسارات مالی را هم برای مردم وارد کرده است. بشیر احمد غزالی و جزئیات بیشتر.
باز هم سیلاب در ولایت بغلان جان 3 تن را گرفت و خسارات زیادی مالی بر مردم وارد کرد. به گفته معاون حشمت الله ولسوالی خوست، این سیلاب که شامگاه روز جمعه از چندین دره این ولسوالی سرازیر شد، علاوه بر 3 کشته که بر جای گذاشت، موجب تخریب صدها منزل مسکونی، دکانها، باغیات، زمینهای زراعتی، کانالهای آبرسانی، سرک و پل و پلچک گردید. وی گفت
در مسیر دریاهای دره چرخ فلک، بازو، فخامپل، خوشدره، اود و آب کاهوس، خسارات مالی بیشتر از 500 منزل رایشی، 5000 ست عمره زمین زراعت، 1000 درخت مسمر و غیر مسمر، 100 سربند آب و بند برق، 100 راس مال مواشی، اینجا پل و پلچک، 60-70 کیلومتر سرک فرعی، 110 باب دکان در بازارت سرکشلاغ را تخریب و کاملا غیر قابل استفاده نموده است. فعلا راهای مواصلاتی اکثر قریه‌ها در بین هم و ولسوالی مسدود می باشد.
ولسوال خوست ولایت بغلان همچنین از دولت تقاضای رسیدگی عاجل به این سیلاب زدگان را کرد و گفت بسیاری از این مردم که همه چیزشان را از دست داده اند در وضعیت بدی به سر میبرند و باید دولت قبل از آن که اینها به مشکلات بیشتری مواجه شوند به دادشان رسیدگی نماید. سیلاب های امسال در ولایت بغلان که آن را در طی ده ها سال بی سابقه میخوانند، باعث هلاکت دست کم 30 تن و جراحت 70 تن دیگر، ویرانی 16000 منزل مسکونی، تخریب 27000 جریب زمین زراعتی کش شده مردم، ده ها کیلومتر سرک و کانال های آبرسانی و هلاکت هزاران رأس مواشی گردید که هنوز اثرات بد آن در همه عرصه های زندگی مردمان سیلاب زده موجود می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از سرازیر شدن سیلاب های تازه در بغلان شنیدید که حداقل 3 کشته و خسارات هنگفتی مالی به جا گذاشته است. ولسوالی وردوج ولایت بدخشان یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت بوده که باشندگان آن در وضعیت ناگوار به سر میبرند. نیروهای آلمانی در این اواخر تلفات در این ولسوالی داشتند. دیان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، به این ولسوالی سفر کرده گزارش میدهد.
ما همی اکنون در قریه باشند ولسوالی وردوج قرار داریم، جایی که چند روز قبل یک کاروان عساکر جرمنی 4 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. مردم محل میگویند که یک تیم از نیروهای ناتو زمانی که از ولسوالی اشکشم عازم فیض‌آباد مرکزی ولایت بدخشان بود، هدف یک ماینی کنار جاده قرار گرفت. سرسارمن محمد امین، سرپرست قماندانی امنی وردوج که مصوف گزمه در دره وردوج بود، این رخداد را تایید کرده گفت این انفجار از نوع ریموت کنترل بوده که توسط طالبان منفجر گردیده است. مقامات شمار طالبان محلی را در این دره 6 تن گزارش دادند، اما مردم محل تعداد آنان را 12 تن می خوانند. علی رغم آن، در دو طرف دریای وردوج قریه های زیادی موجود است که تعداد بیش از 5 مکتب و یک کلینیک صحی به شکل اساسی و پخته با رنگ و دیزاین مرغوب از سوی انجوا و مؤسسات غیر دولتی اعمار گردیده است. در حال حاضر ساختمان لیسه جدیدی باشندی این قریه که دارای 12 اتاق درسی، و ادارات اداری و غیره می باشد تحت ساختمان قرار دارد که 60% کاریان تکمیل گردیده است. اما آنچه که مردم این ولسوالی را بیشتر رنج می دهد جادای عمومی مخروبه آن است که به شکل خامه، کند و کپر و کم عرض قرار دارد. از میان این جاده ساکنان 5 ولسوالی نوار مرزی عبور و مرور می نمند که به دو طرفی آن کوهای سبل عبور و دریای توفانزا قرار دارد. دریوران مسیر این جاده ها می گویند که ساکنان این محل و مسافرینی که از این مسیر عبور می کنند سالیانه شمار آنان به اثر سقوط وسایط نقلیه به عمق دریا به هلاکت می رسند. بردوج یکی از جمله ولسوالی های تنشزا می باشد که تا کنون 3 حمله مسلحانه میان نیروهای پلیس با طالبان مسلح به وقوع پیوسته است. با اثر این عملات یک سردسته طالبان با 4 تن افراد آنان تا کنون کشته شدند و 3 تن آنان اسیری نیروهای دولتی است. پلیس می گوید 4 تن از اساکر جرمنی نیز در این عملات هلاک گردیدند و کماندان امنی قبلی وردوج با چند تن از افسران آنان شدیداً زخمی گردیده است. بیان احمدی، رادیوی آزادی، قریه باشند، ولسوالی وردوج.
خبرنگار رادیو آزادی تصویر از اوضاع ولسوالی وردوج بدخشان تقدیم کرد. دفتر ولایتی مؤسسه اکشن اید افغانستان در شمال کشور پروژه های را جهت رشد زراعت آغاز کرده است. هدف این پروژه ها افزایش توانایی قشر آسیب پذیر جامعه و تقویت محصولات زراعتی جهت کاهش بحران مواد اقتصادی میبخشن جهت کاهش بحران مواد غذایی میباشد. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
انجینیر هدایت الله عمری مسئول دفتر اکشنید جوزجان میگوید پروژه هایی که در بخش های مختلفه تطبیق میگردد کار آن در دو ولایت شمال بلخ و جوزجان همزمان آغاز گردیده است که این پروژه میتواند برای دهقان آسیب پذیر هر دو ولایت مؤثر واقع شود.
دفتر اکشن افغانستان با مشارکت ریاست های زراعت ولایت های مربوطه پروگرام را برای انداخت که با حمایت مالی کمیسیون اروپا و یا بگم اتحادیه اروپا پروپوزال را تسلیم از او اتحادیه کردن و از طریق یک مقدار بودجه به خاطر بهبود وضعیت حاصلات زارعین و دیاقین ولایت جوزجان و بلخ منظور شد.
با گفته انجینر عمری بودجه پروژه مذکور که در ولایت بلخ و جوزجان به مصرف میرسد بیشتر از 2 میلیون یورو میباشد. از انجینر عمری پرسیده شد که در شرایط کنونی در قسمت تطبیق پروگرام ها آیا تهدیدی در روستاها از سوی مخالفین دولت وجود ندارد و جواب این پرسش گفت
خوشبختانه قبل از تطبیق پروژه و یا در جریان سروی و تحقیقاتی که وجود داشت مردم شریف دو نقطه یا دو گلسولی که ما فلال پروژه را تطبیق میکنیم کاملا در قسمت تطبیق پروژه با ما همکار و تعهد سپردن که پروژه را تطبیق خواهر کردن و تعهدات در این قسمت هم از طرف دولت و هم از طرف ارگانهای محلی که نماینده دولت هستند در سطح ولسوالی ها و هم از طرف مردم و شوراهای مربوطه تعهدات کاملا به خاطر امنیت وجود داشته.
مسئولان میگویند هدف این پروژه افزایش توانایی قشر آسیب پذیر جامعه و تقویت محصولات زراعتی جهت کاهش بحران غذایی میباشد که مدت پروژه از اول جنوری 2010 تا 31 اکتبر 2011 ادامه می‌یابد و تعداد مستفید شوندگان از این پروژه مستقیم 5500 فامیل و غیر مستقیم بیشتر از 55000 فامیل می باشد. این پروژه با ریاست های زراعت، تنظیم آب، شورای ولایتی، ریاست اقتصاد، امور زنان و کار امور اجتماعی هماهنگی دارد. دفتر اکشنی در سال 2003 به این طرف در نقاط مختلف ولایت جوزجان در عرصه خدمات انکشافی و اجتماعی برای مردم فعالیت دارد.
آزادی رادیو تحلیل کنه را واستوی د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو لاره لچارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستی ادرسونه در سره ولیکئ. کابل 4 سوه یو اویا، کندهار 2 ویشت، هرات 3 ویشت، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او پیښور 1 سوه څلور اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ساعت 9:25 است صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دنبال میکنیم. همکارم قادر حبیب مرور کوتاهی به برخی از این مطبوعات دارد.
شمار زیادی از روزنامه ها و مجله های معتبر جهان در ارتباط با تغییر قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان و وضعیت این کشور مقاله های را به نشر سپردند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در یک مقاله تحلیلی مفصل زیر عنوان رئیس جمهور اوباما جنرال مک‌کریستال را برکنار کرد، اما نگرانی عمده از شکست در جنگ افغانستان است، مقاله را به نشر رسانده. هفته‌نامه اکونومیست می نویسد رئیس جمهور اوباما برای برکناری جنرال استنلی مک‌کریستال دلایل زیادی داشت. پیش از رئیس جمهور اوباما برخی دیگری از مقامات قبلی نیز زیاد قوی نبودند، اما چنین نشده است که مقامات رئیس جمهور خود را ضعیف بنمایند. به باور مجله، نسبت به هر کس دیگر طالبان از برطرفی مک‌کریستال خرسند هستند، زیرا که وای استراتژی ضد آنها را عملی می کرد. به همین ترتیب مک‌کریستال یگانه مقام آمریکایی بود که با رئیس جمهور حامد کرزی و ممکن سایر مقامات افغان در ارتباط با عملیات های در قندهار کار کرده بود. اکونومیست در ادامه می نویسد رئیس جمهور اوباما زمان جنگ افغانستان را یک جنگ ضرورت عنوان کرده بود، اما حال رئیس جمهور ضرورت را کنار گذاشته و با 2 سوال عمده روبرو شده: آیا نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا هنوز قادر به پیروزی در جنگ افغانستان هستند و این پیروزی چگونه ممکن است؟ اکونومیست می نویسد جنگ افغانستان بغرنج ترین مسئله میان جنرالان و سیاستمداران است. در ماه جون جنگ افغانستان برای آمریکا طولانی تر از جنگ ویتنام شد. در این ماه تلفات سربازان آمریکایی از آغاز عملیات در افغانستان از 1000 بیشتر شد و 6000 سرباز دیگر این کشور زخمی شدند. طالبان تا هنوز قوی هستند، آنها سران قومی را میکشند و مردم را تهدید میکنند. مجله اکونومیست در بخش دیگری از این تحلیلش مینویسد در صورت خروج نیروهای غربی، جنگ داخلی در افغانستان دامن زده خواهد شد و در این حالت افغانستان یک بار دیگر به میدان رقابت ها میان پاکستان، هند، ایران و روسیه به شمول قدرت های منطقه ای مبدل خواهد شد. به باور مجله، شکست در افغانستان برای غرب رنج‌آور خواهد بود. ناتو در برابر دشمنان و رقیبان جهانیش سرافگنده خواهد شد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود مقاله را زیر عنوان پاکستان در تلاش جای پای در افغانستان است به چاپ رسانیده و می نویسد مقامات پاکستانی و آمریکایی می گویند پاکستان با سوء استفاده از تلاش های نظامی ایالات متحده در افغانستان که با مشکلات مواجه است، می خواهد به یک توافق سیاسی با افغانستان دست یابد که این امر برای نفوذ پاکستان مهم می باشد، اما به نظر می رسد که در تضاد با منافع ایالات متحده قرار داشته باشد. مقامات پاکستانی بر روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون گفتند برکناری جنرال استنلی مک‌کریستال پاکستانی ها را در این برنامه‌شان جسورتر و متوجه دودلی رو به افزایش آمریکا می‌سازد. روزنامه با نقل از کسانی که اخیراً با پرویز کیانی لوی دریستیز پاکستان صحبت کردند می‌نویسد که او جنرال مک‌کریستال را بر جانشینش جنرال دیوید پتریوس ترجیح می‌داد و کیانی پتریوس را نسبت به یک استراتژیست نظامی بیشتر یک سیاستمدار می‌داند. هرالد تریبیون می‌نویسد پاکستان در حال حاضر خود را به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که با آمریکایی‌ها برخورد تند داشته به حیث یک شریک قابل اعتماد معرفی می‌کند. مقامات پاکستانی می‌گویند آنها می‌توانند که شبکه سراج الدین حقانی متحد القاعده را در معامله تشریک قدرت در افغانستان دخیل سازند. به نوشته روزنامه مقامات افغان می‌گویند علاوه بر این پاکستان برخی دیگری از مسائل را به حیث ابزار فشار استفاده می‌کند. از جمله خود جنرال کیانی شخصا پیشنهاد میانجیگری با رهبری طالبان را کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و سایر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما مطالعه کنید. وبسایت آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. در برنامه کنونی در مطلب یا در مصاحبه با یکی از تاجران افغان، تأثیر تعزیرات وضع شده بر ایران بالای اقتصاد افغانستان را جویا می شویم و همچنین گزارش درباره اوضای قرقیزستان داریم. اما اکنون که ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می ده، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم خالد مفتون.
صدر اعظم بریتانیا گفته است وی می خواهد تا نیروهای این کشور طی 5 سال آینده از افغانستان خارج شوند. 3 عسکر قوای بین‌المللی در افغانستان کشته شدند و 811 تن دیگر که سرهایشان بریده شده است یافت گردیده است. تیارات بدون پیلوت آمریکا پناهگاه ملیشه‌ها را در مناطق قبایلی واقع در شمال شرق پاکستان مورد حمله قرار داده و 2 تن از ملیشه‌ها را به قتل رسانده است. یک مقام پاکستانی میگوید آن کشور نظارت از 7 صفحه عمده اینترنتی را به خاطر متن‌های ضد اسلامی آغاز خواهد کرد. در صورتی که تعزیرات یک جانبه اتحادیه اروپا بالای تهران کمپانی های روسی را متاثر سازد، این کشور ممکن همکاری خود را با اتحادیه اروپا در مورد بن‌بست هسته‌ای ایران محدود نماید. امریکا میگوید آن کشور امیدوار است تا قرقیزستان یک رفراندوم یا همه‌پرسی عادلانه و شفاف را برا بیندازد. بریتانیا و روسیه تعهد کردند تا رابط غیر صمیمانه‌شان را بهتر بسازند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان در کانادا ملاقات می‌کنند تا چگونه بهبود اقتصاد شکننده را حفظ کنند. وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 2 ماه جولای سال جاری میلادی سفر خود را به اروپای شرقی و قفقاز آغاز می‌کند. قصر سفید می‌گوید رئیس جمهور آمریکا جیمز جفری را به حیث سفیر آمریکا در عراق معرفی کرده است. و دیک چینی معاون رئیس جمهور سابق آمریکا بعد از احساس ناراحتی در شفاخانه بستری شده است.
تشکر از همکارم خالد مفتون. ساعت 9:31 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، نمایشگاه تولیدات افغانستان و تاجکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان گشایش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد که از این نمایشگاه دیدن کرده، همین اکنون با ما در خط تلفن هستند و از وی جویای جزئیات بیشتر می شویم. همدرد صاحب، بفرمایید این نمایشگاه چی به نمایش گذاشته شده و هدف از این نمایشگاه چیست؟
با عرض سلام، کسی که شما گفتین دومین نمایشگاه انکشاف تولیدات افغانستان روز جمعه در مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه کاخ باربود گشایش یافته و مدت 3 روز برای علاقمندان باز خواهد بود. این نمایشگاه از سوی اتاقهای تجارت افغانستان را اندازی گردیده و هدفش برای تولیدات افغانی در مارکت های تاجیکستان بازاریابی می باشد. همچنان به گفته حقجو رئیس اتاق تجارت افغانستان، هدف دومی نمایشگاه تحکیم روابط اتاق تجارت افغانستان تاجیکستان و تجار هر دو کشور می باشد. و لحظه قبل با رادیو آزادی گفت که سنگ های قیمتی، قالین و صنایع دستی در جمعی از نمایشگاه اقلامی هستند که بازار و علاقمندان خوبی داشتند. در این نمایشگاه تقریبا 350 نوع تولیدات و شرکت ها در 70 غرفه اموال تجارتیشان را در قصر باربود به نمایش گذاشتند و همین لحظه در مورد این نمایشگاه یک کنفرانس مشترک اتاق تجارت افغانستان و تاجیکستان نیز در هتل حیات ادامه دارد.
همدرد صاحب، شما چی گفتین که این نمایشگاه تنها از تولیدات افغانستان است یا تولیدات تاجیکستان افغانستان مشترکاً در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده؟
نه، صرفا این تولیدات افغانی است که به نمایش گذاشته شده، تولیدات تاجیکستان به وجود نداره و قراره که اشتهاراتی که از طریق تلویزیون های ملی و شبکه های رسانه ها از تاجیکستان نشر رسیده، علاقمندان بیشتر به این نمایش آمدن و اقلام رکمنام گرفتن که عبارت از قالین، عبارت از صنایع دستی افغانستان است و سنگ های دستی. موضوع خوب هم داره و علاقمندان بیشتر دارن.
تشکر همدرد صاحب. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان بود که از گشایش نمایشگاه تولیدات افغانستان در دوشنبه گزارش داد. ساعت 9:34 صبح وقت افغانستان است. با وجود نگرانی های سازمان ملل متحد در مورد احتمال بروز خشونت های تازه در قرقیزستان، اداره موقت این کشور اعلام کرده که به زودی قیودات برگشت و گذار را که در بعضی مناطق جنوب این کشور وضع کرده بود برطرف می کند. در همین حال اداره موقت این کشور یک همه‌پرسی عمومی را در مورد قانون اساسی جدید قرقیزستان برامی اندازد. طبق گزارش ها قانون اساسی جدید قرقیزستان صلاحیت رئیس جمهور را به طور گسترده کاهش می دهد و در عوض قدرت پارلمان را افزایش می دهد. جزئیات بیشتر از همکارم خالد مفتون.
قرقیزستان آمادگی می‌گیرد تا حالت اضطراری را که به خاطر خشونت‌های اخیر در جنوب این کشور وضع کرده بود برطرف کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد از احتمال بروز خشونت‌های تازه در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بعد از خشونت‌های مرگبار و برخوردهای قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها، اداره موقت قرقیزستان حالت اضطراری را در شهر اوش واقع در جنوب این کشور وضع کرد. این خشونت‌ها به سرعت به ولایت جلال‌آباد که در همسایگی شهر اوش قرار دارد سرایت کرد. خشونت ها در قرقیزستان سبب کشته شدن صدها تن گردید و هزاران تن دیگر مجروح شدند. حدود 400 هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه هایشان گردیدند. بسیاری از قربانیان این رویداد افراد ملکی از قوم اقلیت ازبک بودند. روزا اوتانبایفا رئیس اداره موقت قرقیزستان به روز پنجشنبه گفت سر از روز شنبه حالت اضطراری در کشور وجود نخواهد داشت و به روز بعدی این کشور به طرف مراجعه به آرای مردم در مورد قانون اساسی جدید می روند. اوتانبایفا در مورد چنین می گوید.
Начиная с 26 июня будет отменен комендантский час.
سر از تاریخ 26 ماه جون ما قیودات برگشت و گذار را در مناطقی که تحت حالت اضطراری قرار گرفته بود برطرف می کنیم. در عین زمان اقدامات جدی امنیتی را در شهرها و قریه ها روی دست خواهیم گرفت.
اساکر بر روز جمعه آرای خدا به صندوق‌های رایدهی انداختند تا در روز رایدهی قادر به تأمین امنیت باشند. قانون اساسی جدید قرقیزستان به طور قابل ملاحظه قدرت رئیس جمهور را کاهش خواهد داد و در عوض به پارلمان قدرت بیشتر خواهد بخشید.
تحریم‌های اقتصادی بر ایران روز به روز افزایش می‌یابند. کانگریس آمریکا روز گذشته یک لایحه جدید این تحریم‌ها را تصویب کرد که بیشتر نظام بانکداری و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌دهد. این تحریم‌ها یک وسیله فشار بر تهران است تا از غنی‌سازی یورانیم دست بردارد. آمریکا و کشورهای غربی تردید دارند که ایران برای ساختن اسلحه هسته‌ای کوشش می‌کند، اما تهران این اتهامات را همواره رد کرده است. گرچه ایران از مدت‌ها به این سو با تحریم‌ها روبرو است، اما با تجدید آن این سوال مطرح می شود که این تحریم ها چه تأثیری بر وضع اقتصادی افغانستان خواهد داشت. در مصاحبه با انجینر عبدالله فوشنجی رئیس شرکت ساختمانی فوشنگ در کابل این سوال را مطرح کردیم. آقای فوشنجی در پاسخ چنین می گوید.
خب همونطور که شما و اکثر شنوندگان شما می فهمند، افغانستان کشور مواد خشک است و که برای چون از نظر تولیدات صنعتی هم یک کشور است که وابسته و کشورهای دیگه می باشه و تولیدات صنعتی پایین دست مثل چیزهای لوازم ضروری خورد خود بخش اعظمش از کشورهای همسایه و چین وارد میکنند. و چنانچه وقتی که کشور جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم کشورهای غربی و جامعه جهانی قرار بگیره، این باعث این میشه که اقتصاد اونا تضعیف میشه، تولیدات از اوها یا برایشان قیمت تمام میشه و یا این که در خیلی زمین ها مقدار تولیدشان یعنی راندمان تولیدشان میاد پایین و نتیجه تن قیمت کالاهای و در داخل کشور خودشان افزایش پیدا میکنه. نتیجه تن مصرف کننده مواد که ایران به افغانستان و مواد که وارد میشه برای مصرف کننده افغان اون مواد قیمت تر تمام میشه. این اولین تأثیریه که داره. ثانیاً همونطور که ما شما میفهمیم بخش اعظم یک تعداد زیادی از مهاجرین افغانستان در ایران کار میکنند و با وسیله پولی که از اینجا به دست میارن خانواده‌هایشان را در افغانستان ساپورت میکنن، ساپورت مالی میکنن. وقتی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم کشورهای غربی باشه، نتیجتا اینکه اولین تاثیرش تاثیر اقتصادی است، یعنی این کشور از نظر اقتصادی تضعیف میشه و کارهای اقتصادی که مهمترینش بخش ساخت و ساز مسکن است، کارخانه فابریکای تولیدی است، این قسمت ها از نظر بازدهی اقتصادی تضعیف میشه و نتیجتا اشتغال زایی در اوامی های پایین. نتیجتا این میشه که کارگرهای افغان که در ایران کار میکنه اونا هم درآمدشون میاد پایین و کمتر میتونن به هموطنان خودشون و فامیلای خودشون در داخل افغانستان ساپورت مالی کنن.
مصاحبه بود با انجینر عبدالله فوشنجی، رئیس شرکت ساختمانی فوشنگ در کابل، که درباره امکان تأثیر تحریمات وضع شده بر ایران بالای افغانستان صحبت کرد. ساعت 9:39 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان که همکارم ظریف نظر آن را تهیه می کند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه باز هم به انعکاس آواز شما که حاوی شکایات، مشکلات، نظریات و پیشنهادات شماست میپردازیم. در برنامه گذشته گفتیم که در ساحه معارف پیام زیاد داریم و یک قسمت آن را که در مورد عدم پرداخت معاشات بعضی از معلم صاحبان بود نشر نمودیم و هم با جواب آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، آشنا شدید. و این بار برنامه را باز هم با قسمت دوم مصاحبه ما با آقای صدیق پتمن آغاز می نماییم. اما قبل از آن به پیام ها در مورد معارف توجه فرمایید.
جناب محمد حسین از ولایت سمنگان، ولسوالی دریسوف بالا، متعلم سنف 12 لیسه مرکز. مکاتب ولسوالی دریسوف بالا وضعیت بسیار بری قرار دارد. مضامین هندسه، فیزیک و مثلثاتی سنف 11 و 12 معلم ندارد. تا به حال ما یک صفحه از این سه مضمون را نخواندیم. البته معاش این سه معلم از طرف اداره مکتب گرفته می شود، ولی متاسفانه معلم صاحبان این سه مضمون درک ندارد. ما به چندین جای مراجعه کردیم، برای ما جواب مثبت داده نشده.
آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، این موضوعات چطور میتونین تعقیب کنین؟ سه
همه دوستایی که برای شما زنگ میزنن از پیشم خوش میشین، ولی نمره تلفن منم داره. اگر یا میخواین که واقعا به اصلاح اداره کمک کنین، تمام رؤسا و تمام معلمین و تمام دوستایی که در ولایت هستن هم کمک مستقیما با ما بکنن، به خاطر اینکه اداره معارف متعلق به مردم است. ما در مکاتب شوراهای مکاتب داریم تا والدین هستن. والدین محترم باید موضوع را اولا به مدیر مکتب مطرح کنه، سریع شورای خود، بعدا به مدیر معارف ولسوالی مطرح کنه و به ریاست ما. ما بالاتر از 5000 شورای مکاتب داریم جناب نظر صاحب، و امسال قرار است ما تمام شوراهای مکاتب در 13000 با مکاتب خود تکمیل کنیم و شورای والدین برای زمین است. اگر در بقلام مکتب والدین نیستن، شورای والدین نیست، مستقیما دو سه نفر رشته سید با ما همکاری کنند. همه موضوعی را که برای شما گفته، همه متعلمین محترم در سر تا سر افغانستان اگر با هم حوادث سر می خورند، برن در فامیل قصه کنند، باری فامیل خود که پتران ما شما ما را در مکتب شامل کردیم. در مکتب معلم فیزیک نمیه ولی ما شنواله میشه، در مکتب معلم کیمیا نمیه ولی ما شنواله میشه. ما در همچون موارد خوش میشیم با کمک مردم، و مردم تست کنن، امتحان کنن که ما به این باره اقدام میکنیم یا نمیکنیم. اگر اقدام نکردیم در روز بعد باز مردم شریک جرمشان بدن. اگر با ما رسید و ما اقدام کردیم و هرچون موارد درست بودن، یعنی راست بودن، به خاطر از اینکه بعضی وقت اطلاع هم افواهات میباشن، شما میفهمید بعضی خصومت ها و چیزا میباشن، در صورت صحت واقعه ما عاجل اقدام میکنیم و لوازی که اقدام میکنیم خوش میشیم از مردم خود، مردم همکار ما باشه و ما هر حرفی که باشه برشان گوش میگیریم، خدا به اصطلاح رفیق صادق مدلل میسازیم و بعد از اون اقدام میکنیم.
خب یک دختر خانم هم از لیسه نسوان رستاق ولایت تخار تلفن کردن، اونا میگن که اینجا من یک کتاب رسیدم ولی کتاب نمیتن برازنا، و کسایی که پیسه دارن میگن ما چه قسم میخرن از این کتابا یا چطو، ولی برای غریبا میگه این چاره سازی نیست، غریبا که پیسه نداره به کتاب مانده نمیرم. از ما خواهش کردن که به گوش مسئولین امور یعنی شخصا برسانیم.
اساسا ما کتاب را جناب نظر صاحب توزیع کردیم، کتابای جدید از سمت 8 تا نو توزیع نه به باج ولایت رساندیم. در ولایتی که حالت نرمال است ما به توسط ترانسپورت که در وزارت معارف موجود است از خود مطرا داریم، ولی تا هنوز امر توزیع کتابا را ندادیم. استادای محترم و شاگردای محترم این موضوع را درک کنند، فعلا در دفتر خود ما هم فعلا لحظه معلمین ششته معلمین تمام مضامین کتابایی که قبلا درس داده میشد و کتابایی که فعلا چاپ میشه با هم سر میدیم که چقدر موضوعات جدید داره، چقدر موضوعات مشترک داره، و بعد از امتحان چهار نیم ماه معلمین سبا کدام مضامین درس بیتن، به خاطر اینکه سال در مناطق سفیر نوستن، یعنی امسال به نیمه خود نزدیک هستن. امروز اول سرطان است که ما شما صحبت میکنیم، باید امتحانای شاگرده بعد از 15 شروع شود. ما چطور میتونیم که در 15 روز برای شاگرد کتاب توزیع کنیم در حالی که وقت 4 ماه کتاب دیگر را خواندن؟ به این خاطر ما باز هم تصمیم نداریم که 100% کتاب ها در بارا شامی ماها در مناطق سرسیر توزیع کنیم، به خاطر از اینکه راپوری که به ما رسیده و مطالعاتی که در کتاب ها صدر گرفته کاملا موضوعات جدید است و استادا هم بعضشان نظر داده، همه گروپی که سر کار میکنه که اگر ما کتاب جدید توزیع کنیم قبل از اینکه به معلمی را توزیع بدیم موضوعات جدید است و محتوای بهترتر است. به این خاطر امسال اغلب در مناطق گرم سرتیر شاید کتابایی که از سالهای گذشته است تدریس شده و در مناطق گرم سیر چون سال تعلیمی در ماه سنبله شروع میشه فرصت داریم که کتابای جدید توزیع کنیم و سال تعلیمی گرمسیر با کتابای جدید آغاز کنیم.
محترم آقای صدیق پتمن، معین تدریسی وزارت معارف، یک جان تشکر از توضیحاتتان. امیدوار هستیم که قناعت کسایی که پیام گذاشتن در تلفن اتومات رادیو آزادی حاصل شده باشه. صاحب
تشکر از شما که هم نظریات وارا نشر کردین و هم جوابات کم و کاست مرا هم منشسته بودین. تشکر از شما.
موفق باشین. زیم
مهربانی.
شنوندگان نهایت عزیز، یک پیام داریم از ایران که شاهد مشکلات مهاجرین افغانی در آن کشور می باشد. در این پیام خواهید شنید که بعضی افغانها حتی در استفاده موترهای شخصیشان هم مشکلات دارند. ما این پیام را بدون تبصره نشر می نماییم و قضاوت را به شما و اجراءات را به مسئولین امور در افغانستان می گذاریم.
ما رفتیم و چنارون ما خبر نداشتیم که با این کارد تردد ما نمیتونیم بریم، باید برگه تردد میگرفتیم. ما رفتیم اونجا، نیروی انتظامی ما را گرفت. استان مشهد ما که نرفتیم آقا شیروان رفته بشیم یا بجنود رفته بشیم، بله حق دارم، یا تربت جام یا جای دیگه، وقت آقا از این نیروی انتظامی ما را گرفت و فرستاد در سناباد. یک روز اونجا مندیم، از اونجا سناباد، از سناباد رفتیم اردوگاه سه شب مندی. از ما تعهد گرفت که آقا به هیچ عنوان دیگه از مشهد بیرون نمونین. منم گفتیم روی چشم، موی آخرین بار ما باشه که دیگه ایمن تا فلک فردوسی رم نرویم، میمانیم همینج زندان. ما را علاقه دیروز این داداش ما با صاحب ماشین رفت که ماشین بگیره. اونجا که رفت ایر بیرون وایسته و گفته آقا صاحب ماشین منم سند پای مایی، گفته نه سرنشینم باید بیه. این صدا کرد از بیرون که سرنشینم بیده، هیچی همی که رفته سرنشین گرفته و ماشین امروز میخوای آزاد کنه. او را الان فرستاده زندان مرکزی و کلاباد، انگار که یا آدم کشته یا مثلا خدای نکرده یک جرمی سنگینی. برای که شما چرا به مدرک رفتین چنارون؟ آخر رفتیم که جرمی ما را کشیدیم، رفتیم سه روز چهار شب زندان در اردوگاه شدیم، دیگه تعهد از ما گرفت که آقا دیگه نرین. گفتیم چشم، حالا چی دلیل داره بازی رو گرفته که هیچ زندان مرکزی فرستاده است؟ حالا ماشین سوار بود آقا، تمام مدرک های ماشین ما مرتب، هیچ عیبی از ماشین و مدرک نگرفت، فقط تو افغانی ماشین سوار شده و نامی بیرون از شهر نداشته بوده. این همی جرم ما، مثلا چند کیلومتر؟ شاید 45 کیلومتر عنصر گرید. ما کدام مظلوم تره دیگه آقا، مگه ما هیچ کاری نمیتونیم. گفتم شما دولت مایید، شما پشت مایید، شما امید مایید، اینجا فهمیدیم که از ما کدام مظلوم تره عنصر گرید دیگه. ما که علت دل خوش کردیم که ما حدن یک عنصری سر عنصری یک کسو کار اینجا داریم، فردا حداقل با ما یک دو تا اداره را که میره دیگه. گفتم آقا با ما برین همینطوری منظری دقل با ما دادگاه کو بیاین بگین آقا این چه جرمی داره.
بدون تبصره. شنوندگان نهایت عزیز، حالا توجه نمایید به خلاصه مضمون نامه ای که از ولایت نورستان فرستاده شده است. آقای شیر محمد از ولایت نورستان می نویسند که من این نامه را که در حقیقت از نیات تعداد زیاد مردم نورستان نمایندگی می کند به این امید به شما می نویسم که طبق وعده شما که به شنوندگان می دهید شما نامه بفرستید و از ما نتیجه بگیرید. می فرستم. دوستان محترم، من از ولایت به نام نورستان هستم که یک ولایت همیشه فراموش شده است، اما در رژیم طالبان و رژیم کرزی واقعا مردم ما احساس میکنند که مردم فراموش شده و ولایت فراموش شده هستیم. حتی شک داریم که کرزی مردم نورستان و ولایت نورستان را جز افغانستان میداند یا خیر. ما میبینیم که در ولایت مختلف حداقل یک حرکت برای انکشاف و یا خدمت به مردم وجود دارد که در رأس این حرکت به نمایندگی دولت والی قرار دارد. بعد شنونده ما نامه خود را ادامه داده شکایت از والی ولایت می نمایند و در ادامه می نویسند با تقرر جمال الدین بدر به حیث والی نورستان مردم رضایت نداشتند، اما به اثر اعمال نفوس آقای رسول سیاف برخلاف علاقمندی مردم مقرر گردید. جمال الدین بدر بعد از تقرر به زودی در جال فساد اداری گیر ماند. مردم نورستان مدت زیادی است که جهت برکناری جمال الدین بدر از پست ولایت نورستان و جیلانی پوپل رئیس ارگانهای محل و سایر افراد نزدیک به کرزی مراجعه می کنند، اما هیچ کس نیست که صدای اعتراض مردم نورستان را بشنوند، زیرا از وی آقایان رسول سیاف و جیلانی پوپل همچنان سایر افراد هستند که حمایت می کنند. و شنونده ما در ادامه چندین مثال در مورد عدم رضایت مردم از آقای بدر می آورند که ما از خواندن آن صرف نظر می نماییم. آقای شیر محمد در قسمتی از نامه ایشان چنین می نویسند: ما به هر دری و دروازه دولت که رفتیم نامید برگشتیم و کسی را نیافتیم که به صدای ما بینوایان گوش دهد. ما از شما خواهش میکنیم که این آواز مردم فقیر و بیچاره نورستان را که در کشور ما شنونده ندارد به گوش مسئولین برسانید که مردم نورستان از این والی بستو آمده اند، زیرا ما در تلاش تبدیلی او موافق نشدیم و صدای ما را کسی نشنید. امید که همنوایی شما و همنوایی صدای شما با ما کارگر بیفتد و بالاخره این صداها به گوش مسئولین امور برسد. با احترام، شیر محمد از ولایت نورستان. شنونده نهایت عزیز، گرچه کمی ناوقت شد اما بالاخره نامه شما به دست ما از طریق کابل رسید و ما هم خلاصه آن را نشر نمودیم، اما قسمت های از نامه شما را که در مورد اتهامات به والی صاحب نورستان بود سانسور کردیم، زیرا دلایل واضح نیاورده بودید. ولی به هر حال نامه شما از عدم رضایت همشهریان نورستان از والی می باشد. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور رسیده در مورد اجراءات لازمه را عطا فرمایند. موفق باشید.
اینجانب
سلام
علیکم. کارمند اجتماعی ولسوالی خوست ولایت بغلان. در رابطه به مشکلات ولسوالی خوست در قریه خوشترب تقریبا در این موسم سیلاب‌های ماه گذشته تقریبا 9 کیلومتر سرک است که تخریب گردیده است. حتی رای همین قریه‌جات که 1000 خانه است راش به چین مسدود است، به ولسوالی مسدود است. یک پلی عبوری بود که پلی عبوری تقریبا 10 متر طول داشت که از این موتر تیر میشید. اطلاع دیگر چی شده تخریب گردیده حتی از این قریه است که 9 کیلومتر است تا مرکز ولسوالی خوست. حتی یک راه خراب است کاملا. همین موسم های ماه گذشته که سیل آمده کاملا از این سیلاب تخریب گردیده.
محترم آقای سهرابعلی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه، ما چندی قبل گزارش داشتیم و آقای خلیلی گفته بودند که از خاطر سیلاب ها، یعنی به اثر سیلاب ها سرک هایی که بند شده یعنی مسدود شده، اونا را به وزارت فواید عامه سپردیم که هر چه زودتر و عاجلتر او باز شود. ما در این مورد اقدامات شما را، اجراءات شما را میخواستیم انعکاس بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیلابای بسیار متیش آمده بود، سرکار از بند روزه بود، بند رفته بود و مشکلات فوق‌العاده زیاد بود. وزارت فواید عامه با کمک مالی بانک جهانی توانستن که به صورت فوری رئیس اقدام بکنه و راپورهای مفصل و تخریب به مرکز ارائه بکنه و که به اساس از این کارها و فضلهایی به خوبی پیش میره. جایتار کم جاها مانده که میورد تکمیل نشده و صورتی این سرک ها باز شده.
بله، به طور مثال گفته میتونیم مشکل اساسی در کجا زیادتر بود؟
در قسمت تخار باز جای مانده، در قسمت دایکندی باز جای مانده و در قسمت غور باز جای مانده که در بالای زم کار فوق‌العاده و شدت دوام داره. امیدوار هستیم که در چند روز دیگه تکمیل شده و یکی بسیار به تعویق هسته دلوقت چه امیست که اندازه تخریبات از حد زیاد بود. روی از این مانه تانستیم در عین زمان سرکار رو باز بکنیم و یک مدت در برگیم.
از ولسوالی گوسپندی از ولایت سرپل هم یک پیام داریم.
سلام با کارکنان راضی آزادی تقدیم میکنیم. ما باشنده ولایت سرپل میباشیم. ای ولسوالی گوسپندی، نام ما سید اسمت موسوی از قریه اسماعیل، یک گناه داریم رای تگاب است. تگاب مثلا به بهار اوجه مردم کوچیره میره رای 20 خانه قد شده، مثلا سیل گره سیل قد کده، حال را نداریم بوده و هشت طرف گرما گرم پاشه و چیزا زیاده، مثلا گذران ما خیلی سخته، ای پس گرمی بود خیلی سخت و سر ما تمام میشونه دیگه. مثلا یکی دیگه ما یک کلینیک نشیل آقا، ما کلینیک داریم خیلی دور است، تا موتر رو طلب کنیم یک مریض شوه، تا مریض برسانیم که مریض دنیش بیره جان های دست میتر، فقط از دولت خواهشمند برسیم که در دار ما برسه.
آقای سهرابعلی سفری، در این مورد کدام معلومات دارینسه؟
در قسمت گوسفندی ما کار جریان داره، اما ای که به چی اندازه کار پیشرفت کرده دقیق خدمت شما ما گفته نمیتونیم. اگر بار دیگه سوالی داشتیم شما ما رو جواب مفصل خدمت شما عرض میدم.
تشکر. شنوندگان عزیز، با قسمت دوم مصاحبه ما با آقای سهرابعلی سفری، سرپرست وزارت فواید عامه، در برنامه آزادی و شنوندگان که روز سه‌شنبه نشر می شود آشنا خواهید شد. حالا با یک چند پیام از حضورتان مرخص می شم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
این ها پاینده از مالید و رسول اکلوب بودت تاریه و تاریه خیفه رسید. یک مامورین ماشه چاسم ششته است که بسته دار پچه هست ماشه را یک نغمین دارد، یک شاشه در ماشه را من از پنج ساعت ماشه را میترکنه کامل را ترکنه کرده هستی کرده هست به جمعی را پنسان شد بندید چاکه را در شده شد. تواجیه با مالدین شهیده هست که تواجیه نداره که یک تواجیه کنه که باید اوزر اونه را بشنه.
سلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را به گوش مسئولین میرسانه. مشکلی که ما داریم در رابطه با بیان قیمت های مواد ساختمانی است. به طور مثال یک متر سنگی که 4 متر سنگ بار میکرد در سال گذشته 1500 الی 2000 قیمت داشت و امسال به نسبت بلند رفتن مواد که سنگ را میده میکنند به اون اساس قیمتش تقریبا به 4 الی 5000 رسیده. از مسئولین دولتی تقاضای ما است که نرخ‌ها را کنترل بکنند و موادی که برای سنگ شکن‌ها ضرورت است در دسترسشان قرار بدهند. نجیب الله هستم، از کابل با تماس شدم. خدا حافظ.
این دولت افتا خراب کرد. ما گدائی کردیم، غریبی کردیم، گدائی کردیم، کارگری کردیم، ماشینا میگیریم یاد میلیون یاد میلیون میگیری کانتینری اسناد نداره، تجارا نمیگه که اینا رو بند کنه، اینا رو لطفا شما برای دو آزادی اینا رو پخش کنید که خدا اینا رو خراب کنه. به غم ملت میه، ملت در بدر بینه، ماشینا ما حرم اینا بدبخت بیکاره مینه ماره. از ولایت نیمروز دفت میزنم یکی ما دی بلای برادر همین خواهش میدم شما حضرت آزادی امینه را شما پخش کنید که چرا این مردم هم ملت بدبخت میدید شما چرا ماشینه ایر میگیم عرم میدیم یعنی از خوار و غریب هم میگیریم از دیگران نمیریم ما مجبور میشیم که دزدی کنیم یا مثلا یا خور انتحاری کنیم یا خور بکشیم یا تظاهرات کنیم یک بلا بستر خوبی هرم همین شما لطفا میتونیم که درو رادیو آزادی کشف کنیم ما از ولایت نیمروز گفت میزنیم خدا تو
بدون تبصره
از هفت تا هفت هفت روزه هفته
رادیو آزادی.